سحرگهان چه مرزن برآورن آواز به روی دل شود
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تاما. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرهم وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعظهم وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرهم وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلهم. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستقيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلهم. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه و کل شرف کم شریف اللهم انی اسألک بشرف کل اللهم انی اسألک من سلطان کم به ادومه و کل سلطان کم دائم اللهم انی اسألک بسلطان کل اللهم انی اسألک من ملکک بأسخره و کل ملکک فاخر اللهم انی اسألک بملکک کل اللهم وكل علوم بك عال اللهم إني أسألك بعلوم بك كل اللهم إني أسألك من منك بأدغمه اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير اللهم إني أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلهم اللهم أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم اللهم إني أسألك بما تجيبني هنا أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع.
همانا آغاز پدید آمدن فتنها پیروی خواهشهای نفسانی است.
و احکام تبتدع.
و نوآوری در حکمهای آسمانی.
يخالف فيها كتاب الله
نوآوری هایی که کتاب خدا آن را نمیپذیرد
و يتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله
و گروهی از گروه دیگر یاری خواهد تا برخلاف دین خدا اجرای آن را به عهده گیرد
فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق
پس اگر باطل با حق در نیامیزد
لم يخف على المعتادين
حقیقت جو آن را شناسد و داند
ولو ان الحق خلص من لبس الباطل
و اگر حق به باطل پوشیده نگردد
انقطعت عنه ألسن المعاندين،
دشمنان را مجال طعن زدن نماند.
ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان،
لیکن اندکی از این و آن گیرند تا به هم درآمیزد.
فهنالك يستولي الشيطان على اوليائه،
و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان به در برد.
وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى،
اما آن را که لطف حق دریافته باشد نجات یابد و راه حق را به سر برد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما سحرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه سه‌شنبه ششم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری در خدمت شما هستیم با حلقه دیگر از سلسله حلقات علویات تحت عنوان محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست، با خود دار. خب ما به اقتضای شرایط و زمانی که درش زندگی میکنیم و یا شرایطی که خودمون رو درش میابیم که شرایطی فتنه انگیز هست، به دنبال یک شاغول، یک راهنما، قطب نما، یک معیار و محک، یا بگویم یک ریسمان محکم الهی بودیم که با درآویختن و تعلق گرفتن به اون ریسمان و رابطه برقرار کردن با اون، خودمون رو در این گرداب فتنه انگیز مصون و محفوظ بداریم از هلاکت و تباهی. اونچه که بنده در سالیان متمادی و تفکر در این مسائل و در معرض این گفتمانها قرار گرفتم برام حاصل شده همین است که تنها ملاکی که یا ریسمانی که انسان رو نجات میده محبت و دوستی و مهرورزی با حق تعالی و اولیاء الله که در رأسشون و سرآمدشون و سید و سالارشون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و به تبع علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا و اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین و اولیای محمدی علیهم السلام هست. و این رو سعی کردم در این سگانه های علویات، قرآنیات و سیاسیات با توجه به کتاب و سنت و عرفان و تفکرات متفکران بزرگ بیان کنم. خب در علویات فعلا یک حکمت و یک خطبه ای رو که درباره فتنه هست و چگونگی و فرو غلطیدن به فتنه آمده تفکر کردیم و بحث کردیم و در کنارش اشارات عرفانی و تفکرات نخستینی متفکران اصیل رو آوردیم. امشب هم در همون راستا و در همون میدان و حوزه فکری همین مسئله رو دنبال خواهیم کرد. باز در ارتباط با این خطبه پنجاهم نهج البلاغه که انما بدء وقوع الفتنه احواء تتبع و و احکامون تبتده یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجالون رجالا علا غیر دین الله. همانا سرآغاز و منشأ وقوع یا در افتادن و در غلطیدن در فتنه ها هوا و هوس هایی است که پیروی می شوند و دنبال گرفته می شوند و احکام و قوانین و مقرراتی است که بدعتگونه نهاده می شوند که مخالفت می شود در اون احکام بدعتگونه یا بدعت ها که کتاب الله کتاب خدا و در برانها و بر اون احکام و اون هوا و هوس ها مبتنی بر اون مقرراتی که وضع کردن قوانین و احکامی که قرار دادن یا رژیم های سلطه‌ای که ایجاد کردن مردمانی بر مردمانی بدون ملاک دین خدا سلطه می‌ورزند و اعمال قدرت می‌کنند و اینجاها اون سرکوبی و سلطه و چیره شدن گروهی بر گروه دیگر رو بدون معیار و ملاکی از دین خدا که نخستینی و اصیل و زیباشناسانه باشه بیان میکنه. میگه اینا همه فتنه است، برای اینکه مردم بالاخره هر گروهی یه حق داره، یه حقیقتی باهاش هست، اینجوری سرکوب میشه توسط گروه دیگری که به دنبال هوا و هوس های خودشونه. حالا جاشون هم عوض بشه همینطور میشه تا. حالا فکر نکنه جای ظالم و مظلوم عوض بشه معجزه میشه، اون مظلوم ها میشن ظالم های جدید، فرقی نمیکنه. طبقه کارگر وقتی بیاد، پرولتاریا بیاد جای سرمایه‌دار بورژوا، حالا بورژوا میشه پرولتاریا، پرولتاریا میشه بورژوا، فرقی نمیکنه. مگه حالا بر دلشون خوش بشه، حالا یه مدت ما مثلا تو سری خوردیم، حالا شما تو سری به خودت، ما تو سری میزنیم، مسئله حل نمیشه. هنوز اون فتنه و شرایط نابرابر و ظالمانه و غیر عادلانه برقراره. خب حالا چرا این گونه هست؟ مردم مگه حالا گرایشات انسانی الهی حق طلبی ندارن؟ حالا تا یه حد محدود ممکنه داشته باشن، در حد خودشون بفهمن، ولی همون هم ازشون دریغ شده. یعنی جوری باطل خودشو عرضه نمیداره که خالص و ناب دیده شه، اوریان دیده شه که این ظلم و ستمه، و حق رو هم مردم باهش خالص و اوریان روبرو نیستن. هر چند وقتی هم که روبرو بودن، مثل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و علی بن ابی طالب علیه السلام و امام حسین علیه السلام، تن ندادن و نمیشه گفت حالا حتما این میشه، گرچه ظاهر این خطبه این رو میرسونه و بایست دید که اگر اینطوری بود چه اتفاقی میافتاد. نه اینکه همه ظاهر خطبه هم اگه بهش دقت کنید میگه در حالی که این امتزاج هست، نجات یافتن ها و سقوط کردن ها با ملاک گرایش افراد به حق و باطل صورت میگیره و کسی نمیتونه که حالا با عقل و با تدبیر خودشو نجات بده، چون مسئله پوشیده است. حالا ببینیم فلا ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفع علی المرتادین. اگر باطل ناب میشد، پالوده میشد و جدا میگردید از آمیزه حق، یعنی باطل صرف می بود، باطل محض می بود، پنهان نمی ماند بر جویندگان. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، اگر حق هم خالص می شد از این پوشش و قشری از باطل، انقطعت السن المعاندین، قطع می شد از آن زبانهای معاندین، و یعنی کسی نمیتونست نقدی، سرکوفتی، سرزنشی، نکوهشی نسبت به حق داشته باشه. حالا که یه پوششی از باطل همراه حق شده، چرا همه زبون درازی میکنن؟ ولیکن یؤخذ من هذا ذقف و من هذا ذقف فیمزجان، ولیکن گرفته میشود از این شاخه های و از آن هم شاخه هایی و ترکیب میشوند. فهنالک یستعول الشیطان علی اولیاء، اینجاست که شیطان چیره می شود بر دوستان خودش. و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا، و نجات پیدا می کنند آنانی که سبقت گرفته شده است برای آنها از سوی خدا نیکی و حسنا. خب ما بیشتر در این صحبتی که امشب خواهیم داشت، در این سحر خواهیم داشت، به این قسمت آخر خود به توجه خواهیم داشت که چه کسانی نجات پیدا میکنن و معنای سبقت حسنا چیه، که توضیح میدیم داشتن خمیر مایه یا تینتی از جنس حق هست. این رو میخواییم توضیح بدیم، اهمیت این مطلب رو که هر کسی با تینت، حالا تعابیر دیگران جوهره هست، سرش هست، گل هست، اینا یه چیز رو میخوان بگن. هر کسی تینت یا جوهره یا سرشته یا گل حق رو داره، یعنی اون دستمایه اولیه حق رو داره، نجات پیدا میکنه در فتنه. هر کسی نداره باید چه کار کنه؟ اگر نخواد تحت سلطه شیطان درآد. این بحثی که امشب میخواییم پی بگیریم. این کتاب رو که به انگلیسیش آوردیم، نسخه آلمانیش حالا نیاوردم اینجاها، امشب از هایدگر هست، صفحات 98-99 که درباره تکون تفکر غربی و منطق هست با توجه به تفکر هراکلیتوسی از هایدگر. یه بخشش رو در هر ارتباط با همین سوالی که مطرح کردیم که سبقت یا پیشی گرفتن حسنا یعنی چه، او رو توضیح میدهیم. خب این از بیتیست از حافظ: تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. خب جمشید و فریدون پادشاهان بزرگ ایرانی باستان بودن. میگه اگر میخوای تو هم پادشاه باشی، شاه باشی، گوهر ذاتی بنما، گوهری که متناسب باش پادشاهی و شاهنشاهی است، حتی اگر از نظر نطفه، از نطفه جمشید و فریدون باشی. بنابراین ملاک در عاقبت کار و تحقق حقیقی به یک پایگاه وجودی، دست یافتن به پایگاه وجودی نه عرفی و اجتماعی و اعتباری، که اون هم حالا یه مقداری شاید بشه گفت این ملاک رو داره، ولی نه واقعا همیشه. ملاک در دست یافتن به مدارج و کمالات حقیقی، اون گوهر ذاتی، گوهر همون جوهر است، تینته، گوهر ذاتی بنما یعنی جوهر اصیلی بنما، نشون بده که داریش یا نداری. اگه داری اونو نمایان کن، مفصل کن، تفصیل ببخش به اون پایگاه، به اون جایگاه، به اون درجه، به اون مرتبه دست خواهی یافت، وگرنه بی خود دست و پا نزن. خب این بیت حافظ بود که برای این که بگیم که حرف یه چیزه، هر کس که متفکر اصیله داره یه حرف میزنه، منتها بس آدم پیدا کنه و وفاق فکری اینها رو بتونه خوب تبیین کنه. این از حافظ بود. قرآن مجید ببینیم، از زبان یعقوب علیه السلام، وقتی که برادران حسود و کینه‌توز یوسف رو به قعر چاه انداختن و بالاخره به اسیری فروخته شد و بردگی فروخته شد و بعد نهایتا به سریر عزیزی مصر نشست و همچنان یعقوب در جستجوی یوسف بود و چند بار اونها رو فرستاد که ببینن در مصر اثری از او هست، خبری هست در او یا نه. بار آخری که فرستاد یه تعبیری کرد که مفسران بهش خیلی اهمیت دادن و اون رو میخوام اینجاها بهش توجه بکنیم در ارتباط با همین بحثی که داریم. حضرت یعقوب به فرزندانش گفت یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، ای پسران من بروید سوی مصر، بروید. فتحسسوا، تحسس مثل تجسسه. فرقش با تجسس چیه؟ تجسس با ابزارهای ظاهریه، تحسس با حسهای باطنیه. میگه برید تو حسهایتون رو به کار بگیرید و با حسهای باطنیتون دنبال یوسف و برادرش بگردید. ولا تیأسوا من روح الله، و مأیوس نشوید از رحمت خدا. انه لا یأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، چرا که مأیوس نمیشوند از رحمت خدا مگر کافران، کسانی کافرن، مردمان کافر. خب شاهد مثال ما در این آیه کریمه این هست که فتحسسوا من یوسف و اخی، تحسس کنید، با حس دنبال یوسف و برادرش بگردید. خب اگر کسی بخواد این شامه یه چیزو داشته باشه، بایست یه جوری با اون بو آشنا باشه، آشنا باشه. اگر آشنا با بویی نباشه نمیتونه پیدا کنه. برای همین اینا رفتن جلوی حضرت یوسف هم قرار گرفتن تا یوسف بهشون کاملا به وضوح نگفت که شما کی هستید، نفهمیدن که این یوسفه. یعنی از طریق بو متوجه نشدن، ولی یعقوب علیه السلام از دروازه مصر که پیراهن یوسف آمد به سوی کنعان، گفت من بوی یوسف به مشامم میرسه. چرا؟ برای اینکه این از یک خمیره و یه جوهرهی بود که اون برو میتونست به دست بیاره، بشناسه. بنابراین اگر کسی از جوهره حقانی برخوردار نیست، در فتنه ها نمیتونه حق رو تشخیص بده، بی خودی ادعا نکنه. این یه مثالی برای همه مدعیان دروغین که بله ما نگاه کردیم، ما بررسی کردیم، ما خوندیم، من چند تا ویدیو دیدم، چی دیدم. اصلا این که ویدیو که هیچی، اصلا برو روبروی اون شخص قرار بگیر. مگه برادران یوسف نرفتن روبروی یوسف قرار گرفتن؟ نه یه بار، نه دو بار، چند بار رفتن روبروی یوسف قرار گرفتن، نشناختن، نفهمیدن. حالا شما بگو من خودم دیدم. تو چی رو دیدی؟ شما یک صحنه ای رو دیدی، اما این که این چیه که نمیتونی بگی این قضاوت کنی حق باطل و چه درجه از حقانیت باشه، روکشش باطله یا ذاتش باطله، روکشش حقه یا ذاتش حقه. این قضاوت ها رو که نمیتونیش کسی انجام بده که مگر اینکه خودش از اون جنس باشه. این نکته رو فراموش نکنید. هر کس گفت که من دیدم، بگو ندیدی. نشان دید کو؟ من شنیدم، بگو نشنیدی. یه نفر ممکن اینجا نشسته باشه حرفای یه نفر با دیگری بشنوه و یه درکی داشته باشه، همون حرف رو یکی دیگه بشنوه درک دیگه داشته باشه. این که کسی بگه که من دیدم خودم شنیدم، اینا ارزش معیار بودن نیست، ارزش ملاک بودن نیست. یه بنده خدایی که حالا مثلا اسمم نمیخوام برم، که یه چیزی داده که یه نفر یه چیزی گفته یه جایی گفته، پس بنابراین اینا خودشون این کارو کردن. مثلا فرض کن که آقای فرض کن ایکس که خود از خودشونه رفته اینجاها این کارو کرده، بازم ندیدی. وقتی میبینی که از اون جوهره اون باشی، اگر جوهره اون نباشی نمیبینی، یه چیز دیگری میبینی. همونطور که انسان صادق انسان کذاب رو نمیتونه بفهمه، حالا بعد یک ملاک های ممکنه بیارن پیش، ولی واقعا نمیفهمه کذاب از چه خبث نیتی برخورداره. حالا با یه معیارهای منطقی میگن این اینجوره اون اونجوره اون اونجوره، بازم تشخیص نمیتونه بده، چون خودش آدم صادقی صدیقه، نمیفهمه که کذاب چقدر پلیده. در هر صورت این آیه کریمه در رابطه با همون بحث فتنه و بحثی که تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی به نما، میخوایی نظر بدی درباره حق و باطل، نشون بده که گوهری از حق داری، جوهری از حق داری تا بگی حق اینه. حالا هرچی غیر این نیست و بشنگیم باطل. باطل شناس نیستی به طور مستقیما، به طور خلف باطل شناس میشی، چون حق رو میدونی و میگی این تو کاسه ما نیست، این جز جنسای من نیست، از اون چی که من میشناسم نیست، پس این باطله. وگرنه خودت اونطوری نیستی، خودت باطل نیستی که باطل شناس باشی، حق شناسی، حق گرایی، حق گویی. و اینی که داری میبینی، داری استشمام میکنی، میبینی برات ناآشناس، منکره، فقط میتونی بگی این منکره، یعنی من نمیشناسمش، نمیتونی بگی چی هست. لذا تعبیر منکر در قرآن مجید خیلی تعبیر زیبای قشنگیه، میگفتن این منکره، نمیگفتن این چیه. منکر یه وصف سلبیه، یعنی من نمیدونم چیه، نمیشناسمش، از جنس من نیست، من نمیشناسمش. خب تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. خب اون آیه قرآن کریم رو درباره حضرت یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام و برادران یوسف که اون جوهره محبت رو نداشتن و لذا نمیتونستن تحسس کنن، فقط یعقوب علیه السلام به یه امیدی که شاید هم میخواست رسواشون کنه، حجت برشون تموم شه که شما ندارید، نیستید، از اون جنس نیستید، اگر اون جنس بودید چند بار جلو روش قرار گرفتید تشخیص میدادید، همونطوری که من از چندین فرسنگ راه بوش و استشمام کردم، شما از جلو روش نتونستید تشخیص بدید. خب این حدیثی از کتاب المومن از حسین ابن سعید کوفی احوازی که متوفای قرن سوم بوده، صفحه 16، یک حدیث رو نقل میکنه از اسبق ابن نباته که از یاران خیلی نزدیک حضرت علی علیه السلام بوده، از صحابه خیلی نزدیک حضرت علی علیه السلام بوده، که اسبق ابن نباته میگه من كنت عند امیر المؤمنین علیه السلام قائدا فجاء رجل فقال یا امیر المؤمنین والله انی لأحبک فی الله. میگه من نشسته بودم پیش امیر المؤمنین که یه مردی آمد که اسبقم نمیشناخت، اگر نمیگفت فلان ابن فلان آمد، یه مردی آمد گفت قسم به خدا ای امیر المؤمنین که من تو را دوست دارم فی الله، من دوستیم به خاطر الله، به طریق الله، به محبت الله تو رو دوست دارم. نشان اهل خدا چیه؟ عاشقیست، محبت، گفتیم چی؟ محبت علی نشان اهل خداست. این گفت من به محبت الله تو رو دوست دارم، یعنی چون الله رو دوست دارم بوی الله رو از تو استشمام میکنم، میفهمم. فقال، حضرت علی گفت صدقت، راست گفتی. ان تینتنا مخزونتون اخذ الله میثاقها من صلب آدم. حضرت علی فرمود راست گفتی، تینت ما، تینت چیه؟ همون گوهر ذاتیه، سرشته، گله، جوهره است. جوهره ما گنجینه است، یه گنجینه است، یه گنجه که خدا میثاق آن را گرفته است از پشت آدم. یعنی این گنجینه را از پشت آدم، از فرزندان آدم، بنی آدم، خدا از یه ده میثاق گرفته، گفته امانتدار هستید بهت بدم این گنجو یا نه. اگر دیده اینا امانتدار هستن، امانتی که بر کوها و آسمان ها و زمین ارزش قبول نکردن، قبول میکنن، بهشون میده. تو راست میگی، از کسایی هستی که امانتدار بودی، خدا این امانت رو به تو داده. امروز در این زمانه ببینیم امانت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب نزد ما هست یا نیست. اگر نیست بایستی رفع راهی پیشه کرد. فتخذ للفقر جلبابا، پس برای فقر، اینو حالا باید توضیح بدم براتون، تو نهج البلاغه یه چیزی شبیه این هست که حضرت می‌فرماید. پس یک پوششی از فقر بر خود بپوشان. فنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول والله، چرا که من شنیدم از رسول خدا صلوات الله علیه که می‌فرمود والله یا علی، قسم به خدا ای علی، ان الفقر لأسرع الى محبیک من السیل الى بطن الوادی. ای علی قسم به خدا که فقر به سوی محبان تو سریع‌تر از ریزش سیل به ته دره می آید. خب حالا این معنای این حدیث رو داریم. ای دلان دم که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. خب دقت میکنید، پس این که فرمود پس برای فقر آماده باش یعنی چی؟ ای دلان دم که خراب از می گلگون باشی، به تو یه شرابی چشونده باشن، به تو یک زیبایی نماینده باشن که تو همه چیز رو به خاطرش قربانی کنی، همه چیز رو دست بدی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی، در عین فقر، در عین ناداری از صد هزار قارون ثروتمندتری. ای دلان دم که خراب از می گلگون باشی، اون دمی که محبت علی ابن ابی طالب رو به تو چشونده باشن، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. در اون جایی که درجات و مراتب عالی انسانی و الهی رو به فقیران میدن، فقیران کیان؟ محبان علی ابن ابی طالب. فقر اینجا یعنی چی؟ یعنی رها کردن همه چیز دیگر غیر از اون گنجینه اصلی. در اون جایی که مقامات و درجات و مراتب عالی رو به فقیران میدن، امیدوارم که از همه برتر باشی، یعنی از همه فقیرتر باشی تا از همه سرتر باشی. هرچه فقیرتر باشی در این وادی، فقیرتر بودنم عرض کردم یعنی چی دیگه؟ یعنی اینکه منیت نداشته باشی و زمان شده باشی. این زمان شدن چند بار توضیح دادم، بیشترم باز توضیح بدم. فانی باشی، زمان بشی. فقیرتر شدن یعنی زمان شدن. در اونجا که تو اجازه بدی علی ابن ابی طالب به درخشه و تو دامنه حضور او باشی، امید دارم از همه بیشتر باشی، یعنی از همه گستره حبی و محبت و دوستی و مهرورزی بیشتر باشه تا درجت عالی تر باشه، زیبایی های بیشتری رو تجربه کنی و ذوق کنی. خب این اشارت قرآنی بود، اشارت علوی گفتیم از حدیث، حالا اشارت هایدگری در باب ضرورت جوهره های ناب عطایای وجودی در فتنه ها. چرا در فتنه ها بایست این جوهره های ناب الهی رو، عطیه ها رو داشت؟ همین که این گنجینه رو که حضرت فرمود تینت ما یه گنجه، به هر که دادن از 100,000 قارون بالاتره. حالا احادیث تینت زیادن، ما باید بخونیم احادیث خیلی قندی و عرشی هستن، ولی همین مقدار که امشب در این سحر گفتیم مقصود ما رو میرسونه از یه جوهره، از یه گل. حالا همین رو از هایدگر ببینیم. تا بعضا میگن بابا این آخونده حرفا چرت و پرت میزنم، اولا آخوند نیست، این بحث آخونده نیست، بحث منبری نیست، بحث بودم هیچ اشکالی نمیداشت، ولی بحث است که تفکر ناب از حافظ گرفته تا هایدگر میگن منابع الهی قرآن حدیث سنت هم میگن اینو، یه چیز خیلی خاص یک گروه و یک فرقه نیست، فقط کافیه کسی متفکر باشه، تفکر بتونه بکنه، علیل و بیعقل و جاهل و احمق نبوده باشه. اشارتی های دیگری در باب ضرورت جوهرهای ناب عطای وجودی در فتنه، این از همون کتابیست که گفتم اول آوردم، صفحه البته ترجمه انگلیسیشه 98 تا 99. خب دوستی بدینسان فهمیده شده، حالا قبلش راجع به فیلیا و دوستی محبت یه توضیحی میده، در به اصطلاح در ارتباط با تفکر هراکلیتوسی، یکی از قطعات هراکلیتوس رو داره شرح میکنه و تفکر میکنه که خب خیلی مفصله، ما هم این کل این کتاب رو در یک سلسله بحث‌های بحث کردیم، البته حالا پخته تر داریم هضمش میکنیم، اون موقع دفعه اول بود و بررسیش میکردیم شاید این مقدار پخته و جا افتاده نمیتونستیم بیانش کنیم، برای همین الان بهش بازگشتیم تا پخته تر و جا افتاده تر بحث بشه. خب دوستی بدینسان فهمیده یعنی فیلیا که یونانیه، و مهرورزی محبت علی ابن ابی طالب که گفتیم محبت، عشق ورزی، مهر ورزی، دوستی، همه یه واجد، ولی به یه شکل خاص فهمیده شه، نه عامیانه. اونجا توضیح میده که ما نمیخوایم بگیم مثلا دوستی اونجوری که میگن که پیرزن دوست دارد کنار اجاق بنشیند در زمستان، اینجوری دوستی اینجا مقصود این نیست. دوستی هبه کردن جوهره محبوب به خود محبوب، اینو تو اذن دادن چند بار مطرح کردیم، هم در قرآنیات، هم در علویات، هم در سیاسیات. بنابراین میگه دوستی بدینسان فهمیده، وقتی کسی کسی رو دوست داره، عاشقشه، خود او رو به خودش هدیه میده. چجوری بهش هدیه میده؟ براش گستره و زمان میشه تا او بشکفه، شکوفاشه. دوستی یا مهرورزی بدینسان فهمیده شده که در دوستی با متعلق تفکر به اوج خود میرسه. دوستی اگر اینجوری فهمیدیمش در ارتباط با متعلق تفکر، یعنی موضوع تفکر یا اون چی که دارش دربارش تفکر ورده میشه، اینجا تفکر رو بگیرید، خود هایدگر هم توضیح میده در جاهای دیگه، شوق، اشتیاق، در متعلق اشتیاق دوستی که اینجوری بفهمیش، این در اشتیاق به متعلق شوق معشوق به اوج خودش میرسه. وقتی که اون معشوق رو دوست داشته باشی هی به اوج خودش بیشتر میرسه، یعنی تعین جوهری خود را از اینجا دریافت میکنه. دوستی رو وقتی بگی خب دوستی یعنی چی، وقتی بخوای بفهمی دوستی یعنی چی، بایستی از شوق و اشتیاق به اون چی که بهش عشق میورزی ببینی. حالا اسم اینو گذاشته متعلق تفکر، یعنی موضوع تفکر. و ما به خود بستش بدیم میشه که معشوق عاشق یا معشوق عشق یا شوق. اینجا جوهرش نمایان میشه. اگر فقط به اشارتی بسنده کنیم، اگر بخوایم فقط یه بسر سربسی حرف بزنیم، اصل و اساس جوهره باطنی همه پرورش است. این دوستی، مهرورزی اینجور که معنا کردیم، اصل جوهره باطنی همه پرورش است. مگه میگید رب العالمی یعنی پرورش دهنده عالمیان. هر کسی میخواد پرورده شه، پرورش بیابه. همه موجودات توسط ربشون پرورش میابن، منتها کیو دوست دارن، چیو دوست دارن، او پرورشون میده. الان توی این مثال حدیث حضرت علی که اون مرد آمد گفت من تو رو دوست دارم، خب بله، اون محبت او رو پرورش میده، تو اون رابطه محبت پرورش پیدا میکنه، روش پیدا میکنه. بدون فلسفه فهمیده شده به معنای صحیحان فلسفی. این میخواد فیلو رو میخواد توضیح بده. میگه فیلو در فیلیا یا فیل در یونان باستان به معنای محبت بود، محبت دانش بود، دانش هم به این معنا. حالا دیگه شده یه دیسکورس، یه مبحث، یه دیسپلین علمی، ساینتیفیک دیسپلین، یه رشته علمی. ولی حالا میگه اگر فلسفه رو اینجا جای فلسفه بذارید، تفکر رو جای تفکر رو بذارید، اشتیاق رو به معنای صحیح اینجوری بفهمیم، در مردمی تاریخی هیچ گوشه چشمی بدانت جوهریست، یعنی به بساطت هرچه هست هم یافت نمی شود. ببینید بدون فلسفه، بدون این تفکر، بدون این اشتیاق، اگر مردمی این اشتیاق رو ندارن، الان بگیم مثلا فرق ما مردم ایران یا مثلا جماعت ایرانی اینجا خارج نشین، جماعت ایرانی فلانجا، فرق نمی کنه، امریکای ایرانی، عرب، ترک، فارس، لور، کرد، بلوچ، این مردم اگر مردم تاریخی بوده باشن، اگر نه همجا هرهری میان میرن که گلوار اون که حرف نداریم، اگر تاریخی باشن، تاریخمند باشن، بخوام برای هستی زمان بوده باشن، این معنای تاریخمندی است. در مردمی تاریخمند اگر این تفکر نباشه، این اشتیاق نباشه، به چی؟ به متعلق عشق، معشوق نبوده باشه، هیچ گوشه چشمی بدان چه جوهری است، اون که اصیله. اینا حتی یه گوشه چشمم ندارن به اون چه اصیله. اون چه اصیله چیه؟ بساطت هرچه هست، یعنی هستی هرچه هست. هرچه که هست از یه هستی میاد، از حق میاد، هستی میاد. در اون صورت اینا یه گوشه چشمی، اینا درست ممکنه که به این آسمون خراشه نگاه کنن، خیلی هم قشن بررسیش کنن، زوایاش رو نمیدونن، به اون سبززار، به اون ساحل، به اون مال، به اون بازار، به اون پادگان نظامی ارتش و یا ناوگان، هرچی که هست توجه کنن، خیلی هم اطلاعات داشته باشن، اما به بساطتشون، به هستی نه به هست ها، یه گوشه چشم هم ندارن. بنابراین اینا آدم های جوهری نیستن، مردمی تاریخمند نیستن. اینا به این ناوگانه نگاه میکنن، به این موشکه نگاه میکنن، نه به هستی این موشکه، نه به هستی اون کسی که این موشک رو ساخته، به اون هستی توجه ندارن، جای هستی، اون حقی که این وسط مطرح است رو نمیابن، نگاه نمی کنن. بدون این نگرش جوهری، یعنی نگاه به هستی، هیچ سرمایه یافت نمی شود برای رابطه داشتن با امر بسیط، یعنی با آنچه از درون خود حکم میراند. این اینه که از درون خودش شکوفا میشه و هی بیرون میزنه، تحت هیچ حکمی در نمیاد. این اینا هیچ وقت نمیتونن رابطه با حقیقت برقرار کنن، با حق هیچ وقت نمیتونن رابطه برقرار کنن. گفتیم مسئله حق در رابطه با سیاسیات هم بحثشو کردیم. بدون این رابطه، یعنی دوستی با متعلق تفکر، اشتیاق و شوق و مهرورزی با هستی یا حق، هرگز رابطه بنیادینی که بر آن تمام پرورش استوار می باشد وجود نخواهد داشت. هرگز نمیشه یه رابطه‌ای برای پرورش روش کردن برقرار کرد، زیرا پرورش صرفاً بیدار کردن. بیدار کردن چیه؟ پرورش چی کار میکنه؟ از نظر هایدگر فقط بر میانگیزه، بر میشورانه، به صد ایجاد میکنه. پرورش یعنی صرفاً بیدار کردن است، یعنی کشیده شدن سوی جوهره را بیدار میکنه، کاری میکنه که خودش بشوره، بالا بزنه، بیاد بیرون. پرورش اینه، نه تحمیل یک چیزی، آریتی، رنگی زدن، تزئینی کردن. حالا اینو بیشتر شاید بعدم بس توضیح بدیم. بدون جوهره پنهان حاکم پرورش، بدون اینکه این جوهره اون دستمایه اولیه باشه، مثال برادران یوسف یادتون باشه، نداشتن اون جوهره پنهان رو. همه آموزش و همه تدریس و همه انضباط و همه تمرین فاقد پایه و اساس روینده و بالنده می باشد. این برادران یوسف بالندگی نمیتونستن داشته باشن، چقدر دیسپلین داشتن و نرم داشتند و تمرین میکردند، اینا نمیتونستن، چون جوهره نداشتن، اون بوهر نداشتن. آنچه آنها چنین آموزش هایی تولید میکنند، آموزش هایی بدون جوهره، تمرینی است که به محض آنکه امور جدی میشوند، یعنی انسان گرفتار فتنه میشود، در پوچی خود فرو میریزد. اینا که توی فتنه میخورن زمین، هلاک میشن، در این فتنه ها نابود میشن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فقط تمرین کرده بودن ولی جوهره نداشتن، جوهره ای از حق درشون نبود. اما خود پرورش و اصل و اساس جوهره آن، یعنی فلسفه یا تفکر یا اشتیاق به مثابه دوستی با متعلق تفکر، مهرورزی با اون هستی با حق، بر این حقیقت مبتنی هستند که متعلق تفکر یعنی همون شوق، اشتیاق، فیلو، از دیرباز هستی نامیده شده است. فیلو به چیه؟ فیلو عشق به چیه؟ به حق، به حقیقت هستی. هستیه این خودش سرشار از موهبت و امتنان است. من این رو بایستی دوباره حالا خود سحر آینده بیشتر دربارش توضیح دم. فعلا بذاری هم چند تا بیت شعر حافظ رو معنا کنم. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. گوهر ذاتی همین چیزی بود که داشت هایدگر توضیح میداد که پرورش مبتنی است بر اون جوهره ذاتی. حالا جوهره ذاتی هم اشتیاق به حق، به حقیقت هستی، به هستی خود هستی، نه هستا. ای دلاندم که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. یعنی این زیورها، چیزهای ظاهری رو دیگه دست داده باشی، به اون حقیقت بسیط توجه کرده باشی، در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارن که به جاه از همه افزون باشی. یعنی هر چه بیشتر به بساطت، به خود هستی عشق ببره، نه به این جلوه های ظاهریش. در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اگر میخواهی به اون محبوبت، به معشوقت، اون که بهش اشتیاق داری، مشتاق هستی و مهرورزی میکنی برسی به وصالش، اولین گامی که میخوای برداری در این وادی اینه که مجنون باشی. یعنی اون دو تا چهارتاها و اون مکرها و کلکولیشنها، عقل حسابگر رو دور ریخته باشی، فانی در اون یا زمان برای اون لیلی شده باشی. نقطه عشق نمودم به تو، هان سهو مکن، و نه چون بنگری از دایره بیرون باشی. به تو گفتم نکته و نقطه و جوهره عشق رو به توضیح دادم که چیه. چیه؟ اینه که برای اون محبوبت فقیر شی، فقر محض بشی، هم که حضرت علی علیه السلام به اون مرد گفت برای فقر پوشش آماده کن، که فقر به محبان من زودتر از سیل به ته دره میرسه. نقطه عشق نمودم به تو، هان سهو مکن، فراموش مکن، و نه چون بنگری از دایره بیرون باشی. وگرنه اگر خوب دقت کنی، اگر یادت بره این نقطه فقر و محبت رو از یادت بره رابطشون، تو این وادی نیستی، در دایره عاشقان نیستی. اگر دقت کنی، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی، رهز که پرسی، چه کنی، چون باشی، میخوای چه کار کنی؟ اگر که الان دیگه با این سن و روزگار کردت گذشت و اینا، هنوز هم عاشق نشدی، هنوز هم عاشق خلق تعالی و اولیای خدا و علی ابن ابی طالب نشدی، میخوای دیگه بعدش چه کار بکنی؟ بعد از این میخوای عاشق کیشی؟ دنبال کی میخوای راه بیفتی آخر عمری؟ خب این باشه، انشالله که بقیهش رو بعدا پی میگیریم. و از خدای تعالی همجور که اینجا خواهدگر هم گفت، این سرشار از موهبت و امتنانه، فقط بخششه، امتنانه، اکتسابی نیست، خودشون باید ببخشن. حالا اگر نبود باید چه کار کرد و اینها، بمونه برای سحر آینده. انشاءالله در سحر آینده من هم این رو یه مروری برش خواهم داشت، هم این سوال رو سعی میکنم پاسخ بدم که اگر کسی نداشت و بهش تا حالا بخشیده نشده بود چه کار کنه، اگر بیرون از این دایره بود چه کار کنه. انشاءالله که توی دایره باشیم، و اگر نیستیم راه رسیدن به جرگه و حلقه محبان خدای تعالی و رسول خدا صلوات الله علیه و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت او علیه السلام و اولیای محمدی علیه السلام را به ما بنمایانه. آمین رب العالمین.
یا رب گناه اهل جهان را به ما ببخش، ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش، ببخش. گفتی که مستجاب کنم گر دعا کنی، توفیق هم عطا کن و حال دعا ببخش، حال دعا ببخش. قصد از دعا اجابت امر است، ورنه من قصد از دعا اجابت امر است، ورنه من خود کیستن که با تو بگویم خطا ببخش. تابش گفت به گلشن دلها گل امید، ما را به فیض لطف نسیم سبا عشق ندامتی نفشاندی مگر ز چشم، ما را به چارده گوهر پربها ببخش. به 14 گوهر پربها ببر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخهم بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح
وعلى رعية بالإنصاف بحسن السيرة وبورئك للحجاج والزبار في النفغان واغفر ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لثاني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني ولجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعتني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبثنائك حط رحمي وبجهودك اغسل طلبتي وبكرمك يا ربي استفتح دعائي ولديك ارجو فاقتي وبغناك اجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي والى جودك وكرمك ارفع بصري والى معروفك وديم نظري فلا تحرقني بالنار وانت موضع املي ولا تسكن الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا وجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائلا إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعبد وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ظل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدب لي ما به سترتني وارحمني سريعا على الفراش تغلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يغلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأغرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي
وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس به حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلك زيدي فبمن أستغيث إن لم تغلني عثرتي وإلى من أفزعك إن فقدت عنايتك في مضجعي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمن إن ردمت فضلك يوم فاضتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كفرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا رفعك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وسفح عظيم وتجاوز الكريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبي فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامت الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائك فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يخفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا غريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك من عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل إخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا منا أتغرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا عشرا ولا بطرا. واجعلني لك من الخاشعين. اللهم اعتنا السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمغام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين. واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني. واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع. واصرف عني يا سيدي الأسواق واقض عني الدين والظلامات حتى لا تأذى بشيء منه. وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم. واغر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا. واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تقض قدمي. واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك. وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من القور العين بفضلك. وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك. ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك. ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأبنائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون؟ إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك. وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقاك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بغي وخذ بي سبيل الصالحين وارني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنهم واجعل ثوابي ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما أعطيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليك وتوفني إذا توفيتني علي وبعثني إذا بعثتني علي وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجوب والبخل والغفلة والغسوة والمسكنة والفقر والفوضى وكل بنية والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا ربي على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وأعل ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن عفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء كفرت رقابنا من النار يا مفزري عندك رحمتي ويا غوثي عند إليك فزرت وبك استغفت ولذت لا أنوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فاغثني وفرج عني يا من يفك أزيني ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين پنج مرتبه الهی الرحم الهی الرحم الهی الرحم الهی الرحم